شکسته من پر بکشد به هوای تو آکی برسد تن خسته من. چه سازد دلتنگ دیدار، چه گویم با عکس دیوار، نشیند به هوای تو دل تا که بازای گل گم شدم. گریه نکن دل بی تاب از بی خبری، شکر نکن تن رنجور از درد دری، گریه نکن دل بی تاب از بی خبری، شکر نکن تن رنجور از درد دری. ای وای چه آرام در خود شکستم.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب روزگار من و شعر، 63 روایت از زندگی محمد علی بهمنی را تقدیم شما شنوندگان عزیز کتاب شب می‌کنیم. شب گذشته شنیدید که راوی محمد علی بهمنی از دوران کودکی خود سخن گفت. گفت که تحت والی خانواده بوده و دو خواهر و 6 برادر داشت. از پدرش گفت که سختگیر بود و شغل سوزنبانی داشت و خیلی کم به خانه می آمد. از مادرش گفت که باسواد بود و او را با کتاب و شعر آشنا کرد و با همه وجود در خدمت بچه های خانواده و تربیت آنها بود. از 9 سالگی خود گفت و اینکه گاهی به چاپخانه‌ای که برادرش در آنجا کار می‌کرد می‌رفت. همانجا بود که فریدون مشیری را دید و مشیری او را با دنیای شعر و شاعری آشنا کرد. حتی اولین شعر او را که برای مادرش سروده بود چاپ کرد و باعث اتفاق مهمی در زندگی او شد. و گفت که شعر گفتن او، مخصوصاً شعرهایی برای کودکان، اولین مرحله شاعریش بود. اکنون به ادامه ماجراهای زندگی این شاعر در دومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. گفتم که پدرم سوزنبان بود. آن زمان به طرف شهرلی که می رفتید جایی بود که یک سمت آن به پل سیمان می رسید و از سوی دیگر به جوانمرد قصاب. پدرم در ایستگاه انشاب کار می کرد. ایستگاه انشاب محل تغییر مسیر ریل‌های قطار بود. اگر قطاری باری بود آن را به سمت کارخانه سیمان هدایت می کردند و اگر مسافری بود مسیر ریل‌ها به سمت شهرلی ثابت می ماند. به همین دلیل اسمش ایستگاه انشاب بود و فاصله‌ای در حدود 30 ساعت تا شهرلی داشت. من این مسیر 30 ساعته را برای رسیدن به مدرسه پیاده می رفتم. مسیر رفت آمد مدرسه از میان گندمزارهای پیاپی عبور می کرد. کافی بود کوچکترین نسیمی بوزد. یک صدای موسیقیوار بسیار زیبا را با خود به تنهایی می برد. اولین تجربه من در شناخت تنهایی درونم توسط مادرم بود که کتابی را به من داد در مورد تنهایی و خواست آن را بخوانم. سطرهای کتاب همیشه در ذهنم بود. بارها از میان گندمزار عبور کرده بودم، اما این بار جذبه‌ای دیگر داشت. نسیمی نمی آمد و گندمزار در سکوتی صداگونه آرمیده بود. همانجا بود که در غربتی فرو رفتم که مسیر ادراک من را تغییر داد. یادم هست از آن روز به بعد مدرسه که می رفتم از شلوغی کلاس فراری شدم. دوست داشتم به گوشه‌ای بروم و خلوتی داشته باشم. بالاخره غربت و خلوتی را در پستوی خانه‌مان یافتم. با اینکه جای رخت خواب بود، به محض آنکه پدر و مادرم نبودند یا مثلا از ما می‌خواستند درسی بخوانیم و مشقی بنویسیم، به سرعت در اون آن پستو می‌رفتم. آن روزا نمی‌دانستم هنر با انسان چه ارتباط درونی دارد. یادم هست هر وقت که به پستو می‌رفتم، شعری می‌نوشتم. انگار شعر در آن پستو منتظر من بود. همین که به پستو می رفتم، به جای درس و مشق کاغذی بر می داشتم و شروع می کردم به نوشتن. یک روز در همین گذری که به سمت مدرسه می رفتم، پیرمردی کنار خیابان نشسته بود و معلوم بود گدا نیست. عصایی در دست داشت و لباس منظمی هم پوشیده بود. توجهم جلب شد به این که این همه آدم از آن پیاده رو رد می شوند و توجهی نمی کنند که چرا پیرمرد آنگونه آنجا نشسته است. من نمی دانم چرا ایستادم و زل زدم به او. حدود یک ربعی نگاهش کردم و با خودم گفتم چرا کنارش نشینم. به سمتش کشیده شدم و چند لخت آن طرفتر کنار او نشستم. سلامی کردم و پیرمرد که سرش پایین بود زیر چشمی نگاهی به من انداخت. بعد با حرکت سر جواب سلامی را حواله‌ام کرد. کمی که نشستم کنارش از من پرسید کاری داری؟ گفتم نه. پس این همه جا چرا اینجا نشستی؟ نمیدونم. من اونور واسطه بودم، دیدم شما اینجا نشستی، با اینکه سوالی هم ندارم ازتون ولی دوست دارم اینجا بشینم. پرسید چند ساله ای؟ 17 ساله. چرا فکر کردی به اینکه چرا اینجا نشستم؟ نمیدونم. منم تو از شما رد شدم، ولی وقتی دیدم اینجا نشستی و این همه مردم میرن و میان و هیچ توجهی به شما ندارن، وایسادم. مردم انگار میخوان از روی شما رد بشن، اینقدری که حواسشون نیست. ها، ولی جالبه، خوشم اومد. از چی خوشتون اومد؟ از این که تو با آدمایی که از اینجا رد میشن تفاوت داری. لهجه زیبایی داشت. گفتم منم مثل شما گاهی تو تنهایی خودم فرو میرم. چطور؟ میرم توی پستوی خونه. نه، هر وقت خواستی که تنهایی رو درست بفهمی برو بازار، برو پارک. این بود که بعد از آن بسیار وقتها به دنبال تجربه کردن تنهایی به سفارش آن پیرمرد بارها در شلوغی‌های بازار و خیابان نشستم و نوشتم. باید به فکر تنهایی خودم باشم. دست خودم را می‌گیرم، از خانه بیرون می‌زنیم. در پارک به جز درخت هیچ کس نیست. روی تمام نیمکت‌های خالی می‌نشینم تا پارک از تنهایی رنج نبرد. دلم گرفته. یاد تنهایی اتاق خودمان میفتم و از خودم خواهش میکنم به خانه بازگردند. بگذارید این خاطره را هم برایتان تعریف کنم. سال 39 یا 40 یکی از برادرهای من که یوسف نام داشت به بندر عباس منتقل شد. آن زمان بندر عباس تبعیدگاه کارمندان بود. آن روزا که ما می رفتیم دیدن یوسف، انگار بندر عباس یک روستای بزرگی بود که دریایی هم داشت. هیچ امکاناتی در بندر نبود. شما برای یک خرید ساده باید مسیری طولانی را طی می کردید تا به یک بقالی کوچک برسید. تازه اگر شانس با شما بود و بسته نبود. این مربوط به سالهای دهه 30 و 40 است. اما بندر عباس به خاطر تجارت به سرعت پیشرفت کرد. سال 48 یا 49 فریدون مشیری در مخابرات کار میکرد. همین مجموعه مخابراتی که این روزا در خیابان شریعتی تهران است. آن روزا در حال ساخته شدن بود و آقای مشیری یادم هست آنجا مسئولیتی داشت و مقامهایی گرفته بود. یکی دیگر از برادرهای من، آقا مهدی، آن روزا در بندر چاپخانه گوتنبرگ را داشت. مشیری هم برای سرکشی از اداره پست و تلگراف مأموریت گرفت تا به بندر عباس برود. به من گفت که اگر دوست دارم با او همسفر شوم و برادرم را ببینم. قبول کردم، اما باید از مادرم اجازه می گرفتم. پدرم که در خانه نبود. مادرم اجازه داد و خلاصه با مشیری رفتیم بندر. من پیش برادرم ماندم و مشیری در خانه های سازمانی مخابرات مستقر شد. یک شب گفت با مدیر مطبوعات بندر عباس قراری و دعوتی دارد و اگر دوست دارم همراهش بروم. من از خدایم بود. با هم رفتیم و مشیری مرا و چاپخانه برادرم را به آقای رئیس معرفی کرد. رئیس به مشیری گفت اتفاقا نیاز داریم کسی در بندر عباس چاپخانه تازه‌ای تأسیس کنه. خلاصه با کمک مشیری جایی را در بندر عباس اجاره کردیم. مجوز چاپخانه هم از تهران برای من صادر شد. واقعا بخش درست زندگیم و همه پیشرفتایم را چه در چاپخانه و چه در شعر مدیون فریدون مشیری هستم. حتی بعد از مدتی جایی را برای چاپخانه خریدیم. این شد که من بعد از انقلاب به بهانه چاپخانه در بندر عباس ساکن شدم. نیاز نبود تهران باشم. فرصتی بود که از مرکز فاصله بگیرم و شعر بگویم. چند تا شعری را که خواننده های آن زمان از من خواندند آنجا گفتم. همه اینها محبت فریدون مشیری بود. این حضور من در بندر عباس باعث شده بود که من و ناصر عبداللهی همدیگر را پیدا کنیم. یک جایی را ناصر در ساحل پیدا کرده بود. هم هوای خوبی داشت و هم خلوت بود. ناصر می توانست برای موسیقی بی هیچ مزاحمتی آنجا تمرین کند. یادم هست اولین باری که ناصر را بعد از اجرای تهران در بندر عباس دیدم گفت دریا خواهره، پاشو بیا. منم چون تا آن موقع این لفظ را نشنیده بودم فکر کردم میگوید با خواهرش کنار دریا زندگی میکند. وقتی رفتم دیدم تنهاست. گفتم چرا تنهایی؟ خندید و گفت مگه قرار بود کسی دیگه هم باشه؟ آخه تو گفتی با خواهر دستی. نه، اینجا ما وقتی دریا آرومه و موجی نداره میگیم دریا خواهره. دیدم چقدر این نگاه به دریا شاعرانه است. همان موقع این شعر را گفتم. دریا شده است خواهر و من هم برادرش، شاعرتر از همیشه نشستم برابرش. خواهر سلام، با غزلی نیمه آمدم تا با شما قشنگ شود نیمه دیگرش. با خود ببر مرا که نپوسد در این سکون شعری که دوست داشتی از خود رهاترش. دریا سکوت کرده و من حرف میزنم، حس میکنم که راه نبردم به باورش. دریا منم، همون که به تعداد موجهات با هر غروب خورده به این صخره‌ها سرش. هم او که دل زده است به اعماق و کوسه ها، خون میخورند از رگ در خون شناورش. خواهر برادر تو کم از ماهیان که نیست، خرچنگ ها مخواه بریسند پیکرش. دریا سکوت کرده و من بغض کردم، بغض برادرانه ای از قهر خواهرش. من دائم به تهران می آمدم و برمیگشتم بندر عباس. یه روز به ناصر گفتم برنامه در ساحل سر جاش، اما اگه به حرف من گوش کنی به دارینوش معرفیت کنم. قبول کرد. صدای ناصر این ظرفیت را داشت که با آهنگسازی و تنظیم خوب به سرعت شنیده شود. همین اتفاقم افتاد. در همان ابتدا با چند کار که شعرهای من بود و چند قطعه دیگر که با لهجه بندری از شعرهای خودش یا ابراهیم منصفی بود، نامش بر سر زبان‌ها افتاد. واقعا حق به ناصر بود. اولین آلبومش با نام عشق است شعرهای من بود و صدای ناصر و دکلمه پرویز پرستویی. همین اشتراک ما کنار هم باعث فروش بیشتر آن آلبوم شد و تأثیرش را گذاشت. به خاطر شعر خودم نمیگویم. آهنگسازان خوبی هم به سرپرستی فریدون شهبازیان در آن آلبوم حضور داشتند که همه اینها دست به دست هم داده بود تا این اتفاق بیفتد. بعد از آلبوم عشق است کارهای پراکنده دیگری هم با ناصر داشتیم. در نشستی ناصر شروع کرد شعر دل من یه روز به دریا زد و رفت که قبل‌تر با صدای عماد رام اجرا شده بود را زمزمه کردم. من صدای عماد را روی این کار بیش از حد تصور دوست داشتم. به واسطه اینکه با این شعر صدای او نسبتی درونی داشت. من دیدم ناصر با ملودی دیگری در حال زمزمه کردن شعر است. به او گفتم میدونی این کار منه؟ و چقدر صدای عماد رام رو دوست دارم روی این کار. گفت بله میدونم. منم دوستش دارم. و همین دلیل میخوام اونو با ملودی دیگه اجرا کنم. جدی میگی؟ ولی ببین ناصر جان. این همه کار از من خوندی و دوست داشتم. صدات هم میدونی که دوست دارم. منتها این کار رو که عماد خونده و توی جون من جاریه نخون. کار دیگه ای رو انتخاب کن. طفلک ناصر اول قبول کرد و گفت اگه شما نمیخواید صدای من رو این کار باشه قبول. ولی بعد یک روز کسی به من گفت ناصر این کار را خوانده. من مدتی میشد که ناصر را ندیده بودم. تهران بودم و ناصر بندرعباس بود. سر همین قضیه مدتی دلم از ناصر گرفت. خداش بیامرزد. بعد که گلایه کردم چرا این کار رو کردی گفت اگه میگفتم که اجازه نمیدادی. منم دوست داشتم این کار رو بخونم. مدتی به همین دلیل از هم فاصله گرفتیم. آن اتفاقی که منجر به مرگ ناصر شد چند وقتی بعد از خواندن همین شعر بود. ولی در هر صورت این اتفاق باعث شد من در خودم پشیمان بشوم که چرا به ناصر گفته بودم این شعر را نخوان. هر بار این کار را میشنوم بیشتر از دفعه قبل دوستش دارم. و افسوس میخورم. این را گفتم چون چند جایی از من پرسیدند چرا به ناصر گفتم این شعر را نخوان. توضیح دادم که دوست ندارم حالا که ناصر نیست کسی نبودش را این گونه بیادم بیاورد. من برای ناصر چرای آن را توضیح دادم و آنقدر بغض در همین چرا هست که نتوانم بیان کنم. ناصر یک شیرین زبانی همیشگی در کلامش داشت. اگر از چیزی خوشش میآمد یا نمیآمد خیلی راحت و بدون رودربایستی میگفت. این ویژگی رفتاری در ناصر بود. با این حال دوست داشتنی بود. حتی اگر نیشی در کلامش داشت. اما آن شعر این بود. دل من یه روز به دریا زد و رفت. پشت پا به رسم دنیا زد و رفت. پاشنه کفش فرار و ور کشید. آستین همت و بالا زد و رفت. یه دفعه بچه شد و تنگ غروب سنگ توی شیشه فردا زد و رفت. حیوانی تازگی آدم شده بود. به سرش هوای هوا زد و رفت. زنده ها خیلی براش کهنه بودن. خودشو تو مرده ها جا زد و رفت. هوای تازه دلش میخواست ولی آخرش توی غبارا زد و رفت. دنبال کلید خوشبختی میگشت. خودش هم قفلی رو قفلا زد و رفت. دفتر گذشته ها رو پاره کرد. نامه فرده ها رو تا زد و رفت. خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب روزگار من و شعر تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت سوم این اثر، خدا نگهدار.
از قلب سرزمین ایران
گوش کن، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی آی شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدهام و کثرت با خویش می‌برد و دیگران هرگز خبردار نمی‌شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بسته‌ام به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بسته ام به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم کند، نسیمی کز بن آن کاکلایو مرا خوشتر ز بوی سنبلایو.
یک شب دلی به مسلخ خود دیوانه ای به دام جنونم کشید و رفت. پس خوشه های قلب مرا جستجو نکرد، اما مرا به عمق درونم کشید و رفت. تا از خیال گنگ رها
صفر. چند دقیقه مانده به آخر یک روز دیگر، به ورق خوردن یک صفحه دیگر از تقویم عمر و زندگی، چند لحظه مانده تا خط پایان امروز، تا ساعت صفر. خوابم و ناکوک از کوک نارس زنگی که تذکار بیداریم بود و نشد. خوابم و خواب‌آلوده‌ام هنوز. به چشمی نیم مست و نیم هست مسیر عقربه ها را بر مدار ساعت دنبال می کنم. چند دقیقه مانده تا پایان امروز، همین چند لحظه کوتاه مانده از 24 ساعت، از 1440 دقیقه، از 86400 ثانیه، همین 8 دقیقه مانده از امروز، من یک روز پیرتر شدم، یک روز به مرگ نزدیکتر. کسی چه می‌داند مرگ پشت کدام ساعت و ثانیه به انتظار من ایستاده است؟ من نمی‌دانم و کسی نمی‌داند آیا خورشید به کاسه این چشم‌ها دوباره هجرت خواهد کرد یا نه. کسی نمی‌داند پس پشت لحظه دیگر چیست. کم از 7 دقیقه مانده تا این روز سر شود، بگذرد، تمام شود، من دست کم قد یک روز به مرگ نزدیکتر شدم. من دست کم قد یک روز فرصتی داشتم، شاید توشه‌ای بردارم یا باری زمین بگذارم. امروز من برای فردای محتومی که می آید، برای فردایی که در راه است، چه کرده ام؟ پر از این فکرهای جور با جورم، ذهنم آبستن هزار و یک خیال، خواب از سرم پریده انگار. یک باره این چند دقیقه مانده از امروز برایم معنا یافته. راستی اگر طلوع فردا را نبینم، از آنچه کرده ام راضیم؟ نه، خدا نکند نباشم، هنوز یک عالمه کار دارم. اصلا امروز جز همین کارهای روزمره، جز همین روزمرگی های همیشه کاری نداشتم. صبح نان گرفتم، بچه را رساندم، قبض های مانده را واریز کردم، اجاره را تحویل صاحب خانه ام دادم، اداره، مغازه، خرید، کاروبار همیشگی. مرگ نه، اصلا آمادگیش را ندارم، حاضر نشدم، حاضر نیستم. دست کم یک چند هفته باید باشم تا اموراتم را سامان دهم. حالا این چه فکری بود که در واپس این لحظه های امروز به سرم افتاده؟ نمیدانم. راستش تا این ساعت و لحظه اصلا اینجور دربارش فکر نکردم. میدانی اتفاقا همین جمعه قبل سر مزار درگذشتگانم بودم. خدا رفتگان شما را بیامرزد. چند وقت بود که نرفته بودیم. جمعه دیگر دست بچه ها را گرفتم و بسم الله رفتیم، فاتحه‌ای خواندیم، دلی سبک کردیم و آمدیم. نگاه که می کردم دیدم سن و سال مردن هم کمتر شده. خلاصه که از پیر و جوان و کوچک و بزرگ همه بودند، خدا رحمتشان کند. دیدم، می دانم، ولی خودم نه، اصلا مهیا نیستم. یعنی از اصل راستش را بگویم، با همه این رفتنها و این اطلاعیه‌ها، هجله‌ها، مراسم و یادبودها، به رغم همه اینها، انگار آدم مرگ خودش را و ناگهانگی آن را باور ندارد. یک جوری در سرم هست که هستم. این نبودن و رفتن، جا خالی کردن، ختم و 47 برگزار کردن سهم همسایه است. خلاصه فکرش را نمی کنی مثل همه آن راننده های از همه جا بیخبری که به هوای مسافرت به جاده می زنند و برای چند روزه پیش روشان 2000 نقشه می کشند و در طی مسیر هم شاید چندین صحنه تصادف سبک و سنگین می بینند، اما هرگز باور ندارند و به خیالشان هم نمی رسد که شاید چند دقیقه بعد موضوع تصادف خود ایشان باشند. که حتی اگر بگویی هم نه تنها باورشان نمی شود، که شاید حتی تلخ و تند هم جوابت را بدهند. کسی واقعا نمی داند پشت کدام ساعت و ثانیه مرگ انتظار ما را می کشد. روایت کردند که برای زندگی چنان باش که انگار هستی و خوابیدم، اگر بودم و هنوز فرصت بودن داشتم، برای قیامتم